بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين. عرض شد که در این بخش از خطبه شریفه حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره می‌فرمایند به تعدادی از عناوینی که در قرآن مطرح شده، عناوین برجسته است که یا انجامش واجب است و خدا تأکید فرموده بر انجامش، یا گناه بزرگی است و خدای متعال تأکید فرموده بر ترکش، و در میان اینها مسئله اطاعت اهل بیت و مسئله امامت را گنجانیدند. در جلسه گذشته عنوان اول رو که ایمان بود در مقابل شرک عرض کردیم، یه توضیح مختصری هم در این باره دادیم. البته جای بحث زیاد داره، ولی دیگه از حد توضیح این خطبه فراتر میره. بعد از مسئله ایمان به نماز و زکات اشاره میکنه. میفرماد و صلاة تنزیها لکم عن الکبر. خدا نماز را واجب کرده برای اینکه شماها را از کبر و خود بزرگ بینی پاک کند. یه نکته ای رو که باید توجه کرد این است که حکمت هایی که در این کلام ذکر شده، این به معنای علت تامه برای تشریع نیست. نظیرش در موارد دیگری در نهج البلاغه مثلا مشابه این بیان هست، گاهی تفاوت داره حکمتی که اونجا ذکر شده با حکمتی که اینجاست، و بالاخره همه اینها جدا جدا در علل و شرایع تبیین شده که علت اینها چی بوده. سوال کردن غالبا از حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین، حکمت های البته به تعبیر علت هم هست، اسم کتابش هم مجموعش را علل و شرایع گذاشتن. اونجا برای یکی از اینها چندین حکمت بیان شده و تازه باز هم به معنای حصر نیست. قاعدتا انتخاب یکی از این حکمت ها و ذکرش در اینجا یکی از دو چیزی علتش، یا اینکه یک حکمت خیلی برجسته است که مهمترین حکمت ها به شمار میره، و یا اینکه حکمتی است که متناسب با مقامه. وقتی اشاره میشه به اون حکمت با سایر مطالبی که در اینجا ذکر شده و اون هدفی که این خطبه تعقیب میکند، اون حکمت مناسب تر است. به هر حال در مورد نماز میفرماند حکمت این که خدای متعال نماز را مقرر فرمود بر مردم و در قرآن اون را مورد تأکید قرار داد که مردم را از تکبر نجات بده. باز یک نکته دیگری هم عرض بکنم بین پرانتز. قاعدتاً اون حکمت هایی که مشترک بین همه عباداته، عبادات چه فردی باشه چه اجتماعی، یک حکمت های مشترکی داره که تقرب به خدا و کسب رضایت الهی و چیزهایی از این مقوله است، تثبیت بندگی و تمرین بندگی. و خب این چیزهایی که بین همه اینا مشترک هست، بلاغت اقتضا نمی کنه که یکی یکی درباره اینها تکرار بشه. که نماز را خدا تشریف فرمود برای اینکه تقرب به خدا پیدا کند، زکات را تشریف فرمود برای اینکه تقرب به خدا پیدا کند، حج را تشریف فرمود برای اینکه تقرب به خدا پیدا کند. این حکمت های مشترک را هم معلوم است هم احتیاج به ذکر ندارید. اگه بخواد ذکر بشه یکی یکی برای اینا باید تکرار بشه. این است که وقتی یه حکمتی را برای یکی از اینها به خصوص ذکر می کنند، غالبا اون حکمتی است که ویژگی این حکم است، یا در این حکم برجسته تر است، در این دستور، در این قانون. البته به معنای این نیست که در جای دیگه نیست، اما میشه گفت که در سایر احکام به این برجستگی نیست. برحال یکی از حکمت‌های نماز اینه که آدمیزاد از کبر خلاص بشه. خب ما صفات ذمیمه خیلی داریم، کبر هست، حسد هست، نفاق هست، دروغگویی هست و ده‌ها گناهان بزرگ و اخلاق ذمیمه. چطور به خصوص این مسئله کبر اینقدر اهمیت داده شده که خدای متعال نماز را برای ازاله کبر تشریف فرموده؟ بلااقل برجسته ترین ویژگی نماز اینه. مگه کبر چقدر اهمیت داره که این نمازی که در تمام شرایع بوده، به تمام انبیا سفارش شده، حتی حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام در گهواره اون وقت که به سخن آمد، طفل چند روزه ای بود، خودش رو که معرفی کرد گفت و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. این نمازی که طفل چند روزه در گهواره میگه خدا من را سفارش کرده که نماز را رعایت کنم، این برای این است که کبر را از انسان بزدایه. اگه کبر چقدر خطرناکه که یه همچو عبادتی با این همه تأکیدات و تشریفات برای رفع این صفت زشت تشریع شده. خب البته با اون توضیحاتی که عرض کردم معناش این نیست که نماز فقط برای همین است. یکی از حکمتاش اینه و حکمت برجستش هم هست، ولی مسئله کبر هم واقعا اونقدر مهم است که جا داره که تشریع نماز به خاطر ریشن کردن این کبر از دل آدمیزاد بشه. یه وقتی خدا توفیق داد یک سالی تقریبا ما درباره خطبه قاصعه اینجا بحث کردیم، مفصل ترین خطبه نهج البلاغه است اینطور که به ذهنم میاد، شاید بیش از یک سالم طول کشید که هفتگی بحث میکردیم اینجا. محور اصلی این خطبه مسئله کبر است. و شاید اونجا گفته باشم، حالا من درست یادم نیست، اونایی که اون وقت عرض کردم چی بوده و اینا تفصیله، ولی یه نکته‌ای که باید توجه کرد این است که اصولا اگر ما پذیرفتیم که راه تقرب به خدا بلکه تنها راه رسیدن به سعادت ابدی بندگی خداست، چیزی که با این هدف تضاد داره و هیچ سازگار نیست، نقطه مقابلش اینه که آدم احساس بزرگی بکنه. بندگی یعنی من بنده هم هیچ ندارم، عبدن مملوکن لا یقدر و علا شئی، لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اما کیف میگن نه من خیلی بزرگی هستم، در مقابل هر چیزی سرخم نمی کنه. وقتی این ملکه شد حتی در مقابل خدا هم حاضر نیست سرخم بکنه، در صورتی که تنها راه سعادت انسان نهایت خضوع در مقابل خداست. یعنی آدمی که این روح تکبر درش هست حتی دلش نمیخواد در مقابل خدا هم خضوع کنه. اون داستان رو شنیدید که یکی از قبایل عرب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیشنهادی کردند. البته این قبیل مردم به اصطلاح در بین همه اهل حجاز اینا مردم ثروتمند و با فرهنگ و متشخصی بودند، اهل طائف بودند، باغ‌های میوه و زمین‌های حاصلخیز و زمین خوش آب و هوایی داشت. اینا اومدن خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و پیشنهادی کردند، گفتن ما حاضریم بیاییم اسلام بیاریم، خدای شما را بپذیریم، دست از پرستش بت‌ها برداریم، با شما عهد می‌کنیم که در جنگ‌ها ما شما را حمایت کنیم، همراه شما باشیم، با دشمنان شما بجنگیم، همه این چیزا را حاضریم بپذیریم، یک شرط ما می‌کنیم، این هم را شما از طرف ما از ما قبول کنیم، ما اینه که این سجده نماز از ما برداریم. ما شأنمون نیست که بیفتیم رو خاک و اینا، خب احترام میکنیم، ذکر خدا میگیم، تجلیل میکنیم اینا، اما این که رو خاک بیفتیم سجده کنیم این خیلی برای ما سنگینه، اینو شما از ما بردارید، معاف کنید ما رو از این کار، ما همه چیز دیگه قبول میکنیم، جان و مالمون در اختیار شما. حالا داستان مفصله، من بارها اشاره کردم به این داستان به مناسبت هایی، آیه نازل شد که مبادا قبول بکنی این کار را. پیغمبر اکرم فرمودن لا خیر فی دین لا صلات فی، دینی که نماز ندارد، منظور نمازی که سجده داشته، لا خیر فی، ما همچه دینی رو نمیخواییم. اگه میخواید اسلام را قبول کنید باید نماز را قبول کنید، سجده شم قبول. منظورم این نکته هست که مردم حاضرن جانشون را در مایه بگذارن، بگن میاییم با شما میجنگیم تا کشته بشیم، حاضرین مالمون را شما احتیاج دارید در اختیارتو میذارین، هر مقدارش میدید تقدیم میکنید، هر کاری دیگه هم میدید انجام میدیم، این سجده و رو خاک افتادن را از ما برد. این نشانه این است که در نهاد آدمیزاد روح خود بزرگ بینی چقدر ریشه داره، جانش حاضره به خطر بیندازی اما بزرگی خودش را دست بر نمیداره، غرورش را نمیشکنه به قول خود، من سرخم نمیبرم، قرارداد می‌بندیم، پول میدم، در جنگ شرکت میکنم، اینا افتخاره مثلا نیست. اما میام روی خاک بیفتم، این با شأن من نمیست. این همون چیزیست که در جناب ابلیس بود. بعد از 6000 سال عبادت ایشون رو محکوم به رانده شدن از درگاه الهی کرد. همین مسئله 6000 سال عبادت و همین خطبه قاصه ذکر شده. فقد عبد الله 6000 سنه لا یدرا من سن دنیا ام من سن الاخره. 6000 سال عبادت کرده بود که ملائکه اونا دیگه جز خودشون میدونستن، یعنی اون چنان غرق در عبادت بود که فرقی با ملائکه نمیکرد. ولذا خطاب سجده که به ملائکه شد شامل ابلیس هم بود، ولی او قبول نکرد. دلیلش هم این بود که انا خیرم من، به زبان خودمونی امروزی بخوام صحبت بکنیم، این امر شما توجیه عقلایی نداره. شما میگه من در مقابل آدم سجده کنم، این توجیهی نداره، توجیه معقولی نداره. کسی باید در مقابل کسی خضوع بکنه که کوچکتر باشه، پستر باشه. من شریفتر از آدم هستم. حالا بر اساس اینکه صغرا و کبرایی برای خودش ترتیب داده بود که من از آتش خلق شدم، آتش شریفتر از خاکه، پس من از آدم شریفترم و شریف در مقابل غیر شریف نباید سجده کنه، خضوع کنه. قیاسش کردن، استدلال میاد. دیگه غفلت کرد که مسئله اطاعت خدا، این خضوع در مقابل یک عظیمی است که عظیمتر از او فرض نمیشه که عصیان او اونقدر زشت است که هیچ گناهی با اون قابل مقایسه نیست. رسمان در مقابل خدا بیسته بگه تو گفتی اما من نمی کنه. به هر حال منظورم این بود که رانده شدن ابلیس بعد از 6000 سال عبادت. ما اگر عبادت بکنیم 60-70 سال، 80 سال، خوبش بسن 100 سال. 100 سال کجا؟ 1000 سال کجا؟ 6000 سال کجا؟ حالا تازه امیرالمومنین میفرماد لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره. این 6000 سالی که میگیم هر سالش 365 روزیه که شما حساب میکنین مثلا، یا نه این هر سالش از اون سالهای آخرتی است که هر سالش 1000 سال است. تعبیر نهج البلاغه اینه، لا یدرا، معلوم نیست که این 6000 سال با چه سالی سنجیده شده. شاید اشاره باشه به این که با سالهای آخرتی است. عمر ابلیس خیلی بیش از اینها بوده، میلیون ها سال عبادت خدا کرده با همه عبادت هایی که حالا فرض کنید همین 6000 سال عادی ما هم باشه. مگه 6000 سال شوخیه؟ در این 6000 سال هم هیچ جا نقل نشده که یک عصیانی کرده باشه، یک معصیت هم نکرد. بعد از همه اینا یک گناه کرد، گفت سجده آدم کنید، گفت نه این کار نیم. این چجور موجب رانده شدن میشه و مانده نادیده گرفته شدن 6000 سال عبادت میشه؟ باز به زبان امروزی شبهر عرض بکنن، این چه عدالتیه؟ 6000 سال خدا عبادتش ندیده میگیره به خاطر یه لحظه ای. خب یه لحظه ای سجده کرده بود تمام میشد دیگه. حالا یه گناهی لحظه ای کرد، چطور اینا حساب میکنه 6000 سال عبادتش به حساب نمیاره؟ خب اینجا هست که فتوای ما با خدا تفاوت میکنیم. محاسباتی که ما میکنیم با محاسباتی که ابلیس میکنه با محاسباتی که خدا میکنه، اینا فرق میکنه، مقیاساش فرق میکنه. خدای متعال این عصیان را، این استنکاف از سجده را میگه این نشانه این است که در دل تو از روز اول هم این بنا بود که هرچی من میگم اطاعت کنی. ایمان این است که آدم تصمیم بگیره که هرچی خدا گفت اطاعت. حالا جا داشت که ما بحث ایمان این مقداری توسعه بدیم و حقیقت ایمان رو عرض بکنیم و ایمانی که پذیرفته شده هست چه ایمانی است. ایمانی که مورد قبول است اینه که آدم این حالت رو داشته باشه که هرچی خدا امر کرده واجب الاطاعت، باید اطاعت کرد. این چون و چرا نداره. اگر بگه بعضیاشو قبول دارم یه دونهشو قبول نداره، میدونم خدا امر کرده اما این یکیشو قبول نداره. در اسلام ایمانی که یک دونه استثناء داشته باشه قبول نیست. ایمان باید مطلق باشه. نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، این مثل کفر مطلق است. اولئک هم الکافرون حقا. یکی از حقایق اسلام را اگر بداند مال اسلام است و انکار کند به منزله انکار جمیع است. چون چه فرق میکنه؟ اگه تو برای خاطر اینکه خدا گفته قبول داری، خب این یکی هم خدا گفت. اگر بناس هرچی خدا میگه قبول کنی، خب یکیش هم باید قبول کنی، اینم خدا گفته دیگه. پس اونای دیگه شم که قبول میکنی مال این نیست که خدا گفته، اونا شد دلت میخواست. ضرری نداشته برات، کار آسونی بوده، مشکلی نبوده، با هوای نفست تضادی نداشته، با موقعیتت بر نمیخورده، اونا شو قبول کرد. اینجایی که به موقعیتت بر میخوره زیر بار نمیری. پیداست که روح ایمان درت نیست. اگر بود نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض نبود. یک کار یا قراره یا نه، یا هرچی خدا میگه قبول داری یا نه، یا ایمان است یا کفر. ایمان 99% با ایمان 0 مساوی. خب ابلیس وقتی یکی حکم خدا را قبول نکند، نگفت خدایا من حالا خستم یا زورم نمیاد یا نمیدونم عذرخواهی کنم بگه من این سجده نمیکنم. نه، صرف وایساد گفت این حکم قبول ندارم. ممکنه یک کسی نماز نخونه، یه حکم خدا را در عمرش عمل نکنه، اما با شرمندگی. من تنبلم، شهوت برم غالب شده، غضب برم غالب شده، اما حکم خدا واجبه سر جای خودش. من شرمنده هم هستم، امید دارم توفیق توبه نصیبم بشه و جبران کنه. این کفر نیست. کفر وقتی به این چیه آدم آدم شب دیر خوابیدیم، ما ساعت 4 بعد از شب خوابیدیم، حالا پاشو دارم 1 ساعت نخوابیدیم پاشو رو نماز بخونم، ما این چیه دیگه؟ یا حالا چه فرق میکنه پیش از آفتاب بخونیم یا بعد از آفتاب؟ بعضی از این نواندیشان این ها ازشون نقل شده که گفته بودن نمازش رو قضا میشده بود صبحش، گفتن چرا پا میشه نماز؟ گفت حالا چه فرق میکنه پیش از آفتاب، آفتاب زده 2 دقیقه چه فرق. اونی که کفرآور است این است که حکم قبول نداشته باشه. اما اگه حکم قبول داره میگه من تنبلی میاد، این موجب کفر نمیشه. البته عصیان بزرگی است اما کفرآور نیست. ابلیس وقتی گفت انا خیر من لم اکن لاسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مسنون، این عبارت رو اخراج کنی بی خود میگی که تو سجده بکن، حق نداری به من بگی. دستور شما باید عاقلانه باشه. یعنی چی به من میگی به یک موجود پست‌تر سجده کنه؟ این منظور محتوای حرف ابلیس این بود. این شد گفت اخرج فإنک رجیم و ان علیک اللعنة الی یوم الدین. تعبیر قرآن هم این است که و کان من الکافرین. حالا فرمودن علمای ادبیات که اینجا کانه به معنی ساره هست، ولی شاید هم احتیاج نباشه به این تعبیر. کانه یعنی کانه، کانه من الکافرین، یعنی از اول هم در دلش این بود که اینجور دستورات ها قبول ندارن. ولی برای خدا سجده کن چشم قبول دارن، اما هر دستوری میده که برای آدم سجده کن، نه دیگه من اینم چون کسی نیستم، لم اکن نعس شده، من اون نیستم. با گردن کلوفتی یه وقتم میگه حالا اشتباه کردم، من کارا نکردم و اینا. لم اکن لعص شده خیلی تعبیر مغرورانه ایست، من کسی نیستم که این کارا بکنه. این باعث این شد که ملعون ابدی بشه. تنها یک سجده عمل نبود، این گفتنش حاکی بود از روح کفرش. حالا در شعرها اینا میاد که گاهی ابلیس به خاطر ترک یک سجده اینجور شد، اما تنها یک سجده. خیلی ها هستن یا عمری ممکن است 10 سال 20 سال هم نماز رو ترک کنند، بعدش هم توبه کنند قبول بشن، ولی اون ابدی نشن. یه سجده رو ترک کرد، این چطور ولی اون ابدی میشه؟ این نه به خاطر تنها فقط ترک یک عمل بود، ترک اون اعتقاد است، ترک اون ایمان است که من تسلیم تو نیستم که هرچی بیگه عمل کنم. به هر حال این روح کما بیش در بنده هم هست، انشالله که در شما ها نباش. منم اگر یک کسی یه جایی بهم بی احترامی بکنه خیلی بهم برمیخوره. گاهی ممکنه که تکلیف واجبی داشتم و عمل نکنم، برای که اوقات هم تقل شد بی معرفت. آدم خودش هم نمیشناسه، نمیدونم چی تا دیروز نمیچنان بود، حالا در مقابل ما هم. این کما بیش در دل همه ما ها کما بیش هست. بعضی ها خود سرمایهشون از این خیلی زیاده، اندوخته زیادی از تکبر در دل دارن، بعضی ها کم، ولی بالاخره کمش هم خطرناکه، مخصوصا که اینا مثل یک بذری میمونه که رشدم میکنه. اول یه چیز کمی کوچیکیست، اما یواش یواش رشد میکنه و همه دل را فرا میگیره، اما خیلی خطرناک میشه. خب از یک طرف ما اینا پذیرفتیم، حالا بحث تفصیلیش و استدلالیش و اینا این کسی از عهدش بر بیاد و وقتش داشته باشه به جای خودش. حالا به عنوان یه اصل مسلم و اصل اصل موضوع پذیرفتیم که راه سعادت، سعادت ابدی بندگی خداست. هدف از خلقت همینه، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگه اینو پذیرفتیم، بزرگترین دشمن این هدف خود بزرگ بینیه. عبادت نهایت کوچک شدن است. نقل میکنند گاهی هم از آثارش از بزرگان، آثارش کم و بیش دیده شده، اون چنان احساس کوچکی در پیشگاه الهی میکنند که حقیقتا برای بنده قابل فهم نیست. اینا هضم نفس نمیکنه. این چطور میشه مثل پیغمبری؟ ما میدونیم که چیزکی شنیدیم از مقامات پیغمبر، بلاخره کسیست که خدا او را اسمش حبیب الله گذاشتی، محبوب خداست، و ما معتقدیم در عالم خلقت به فضیلت او کسی نیست. یه همچه کسی نصف شب بلند میشه، سر میذاره روی خاک، صورت میذاره روی خاک، عشق از چشمان جاری میکنه، ناله میزنه، میگه الهی لا تکلنی الی نفسی. اون چنان خودشو کوچک میکنه، تذلل میکنه در پیشگاه. این چه جور میشه؟ آخه چی درک میکنه از خدا که اینجوری تذلل میکنه؟ ما واقعا نمیفهمیم، یعنی فهم بنده، معرفت بنده خیلی قاصر. ولی شک ندارم که بودن کسانی که اینجور درک میکرده. حالا در زمان خودمون گاهی توی عکس ها و اینها این حالت سجده مرحوم آقای بهجت رو میبینید، یا اونایی که بودن نماز ایشون را حتی موقع سلام دادنشن درست نمیتونه سلام را ادا بکنه، گریه گلوش را میگیره. از سلام علیکم و رحمت الله میخواست بگی گریه گلوش را میگیره. آیا چی میفهمید از این؟ نمیدونم. اما میفهمم که اون خیلی عظمتی برای خدا درک میکرد که من عقلم نمیرسه. یه همچو کوچکی را ما باید درک بکنیم تا تدریجا به قرب الهی نزدیک بشیم. بزرگترین دشمنش اینه که گردن کلفتی کنیم. من این با هم نمیسازد. اگه ما را تربیت باید بکنند برای یه همچو مقامی، باید از روز اول سعی کنند این ریشه کبر را از دل بکنه، سعی کنند متواضع بار بیاره. بهترین راهی که خدای متعال برای همه مردم در نظر گرفته نماز. رو خاک بیفت، شریفترین عضو بدن تا پیشانیت را روی خاک بگذار، نهایت تضرع را در خودت مجسم کن. روزی چندین بار این کار رو باید انجام میدیم، 17 حرکت، هر حرکتی دو مرتبه، 34 مرتبه اقلن باید این کار رو انجام میدیم. چرا؟ تنزیهن لکم عن الکبر، چون میخواد تو را بسازه برای اون مقامی که فقط در سایه تذلل در پیشگاه الهی پیدا میشه. باید سعی کنه تو را از کبر دور کنه. تا اندکی از کبر در دل هست، آدم راه به اون مقام پیدا نمی‌کنه. در روایات ما چند چیز به عنوان ریشه های کفر معرفی شد. باز از چیزهایی است که من در جوانی وقتی آشنا شدم، اولین باری که مثلا کتاب اصول کافی را مطالعه می‌کردم، دیدم یک بابیست باب ایمان و الکفر، یک بابیست در اصول الکفر. یعنی چی اصول کفر؟ کفر مگه ریشه داره؟ کفر یعنی انکار خدا، انکار رسالت، انکار عقاید. این دیگه ریشهش یعنی چی؟ بعد روایاتشو که دیدم، البته مال بیش از 60 سال قبله، یادم میاد اون وقتی که آشنا شدم با اینا تعجب میکردم که این کفر دیگه ریشه برای تعیین کردن یعنی چی. دیدم میفرماید چند چیز ریشه کفر: یکی کبر است، یکی حسد و یکی حرص. این سه چیز ریشه کفر. یعنی اگه این چیزا تو قلب آدم باشه، این کم کم این ریشه ساقه میزنه، جوانه میزنه، ساقه میزنه، شاخ و برگ برمیاره، میوه میده، میوهش میشه کفر. اگه آدم این روح درش باشه که من در مقابل همه چیز نباید خضوع کنم، هرچی خدا گفت که نباید آدم قبول کنه، آدم عقل داره دیگه. حالا پیغمبر 1400 سال ایشی گفته طبق اون شرایط و اون فرهنگ و اون زمان و شرایط اجتماعی خاص، خوب اجتماعی گفتن، خوب یه خودش درست میدونیم، خب بعضی هاشم درست نیست، باید نقد کرد. کتاب می نویسن نقد پذیری قرآن، قرآن رو باید نقد کرد. بعضی هاش که علم تأیید میکنه درست، اوناش که علم تأیید نمیکنه باید میذاش کنار. این روحیه این از اون کبر ناشی. اگه شما بررسی کنید رؤسای یک زلال را در عالم، شخصیتشون رو بررسی کنید، اونایی که منشأ گمراهی دیگران شدن، ائمه الکفر، ائمه الضلال، اگر اینا را روحیاتشون بررسی کنید، بنده عقیدم اینه، این عقیده هنوز دلیل قطعی خارجی نداره اما تاییدا مطمئنم، اون چه بین همه اینها مشترک بوده غروره. اونی که همه اینها رو به این کفر و زلالت کشونده، نه تنها خودشون گمراه شدن انسانهای دیگری، بلکه میلیونها انسان رو گمراه کردن، روانه جهنم کردن، عامل اصلیشون غرور بود. من اینجور میفهمم، من زیر عباره هر حرفی نمیرم، منم خودم صاحب نظرم. همین باعث این شده که وقتی در مقابل یک کسی که حرف حسابی میزده میخواستن شخصیت خودشون رو ابراز کنه، یه حرف ناحقی را روش پافشاری کرده، لجبازی توش در اومده. بعد برای اینکه طرفدارانی پیدا بکنن، بالاخره این کم کم شده یک مرامی، کم کم شده یک مذهبی، گاهی هم شده یک دینی. برای اینکه حرف من رو کرسی بشه. هیچ بعید نمیدونم اگه تمام شخصیت هایی که ائمه الضلال و الکفر بودن اگر بررسی بشه روحیاتشون، به همین نتیجه برسیم که عامل اصلی در انحرافشون خود بزرگ بینی بوده. اگر این اینقدر اهمیت داره، جا نداره که خدا نماز رو برای این قرار بده که این ریشه این فساد رو از دل آدمیزاد بکنه؟ ولی البته باز هم مخصوصا با توجه به فرمایشات سایر ائمه اطهار مثل امیرالمومنین در نهج البلاغه، امام رضا در علل الشرایع و جای دیگه که نقل شده، این معناش این نیست که فقط برای این است. اما این یک ویژگی برجسته است برای نماز. سایر عبادات این هنر را نداره. روزه خیلی عبادت بزرگی است، حالا راجع به روزه هم صحبت می‌فرماید، خیلی عبادت بزرگی است، اما این اثر را نداره که آدم عملا تذلل را، حقارت خودش در مقابل خدا مجسم کنه. به خاک افتادن این هیچ چیز دیگه جاش نمیگیره. ولذا وقتی اون شخص خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد که آقا من چیکار کنم که در آخرت با شما باشم، حضرت فرمود سجده های طولانی. در قرآن هم در مورد سجده یه تعبیرات خاصی داری. می‌فرماید و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا. درباره هیچ عبادت دیگه اینجور تعبیری من یادم نمیاد. اولا میگه سجده رو در شب انجام بده. و اینکه هیچ چیزی ذهن آدمو به خودش مشغول نکنه. تاریک، آرام، بی سر و صدا، خلوت. اونم لیلا طویلا. نه چند دقیقه یه سجده بکنی. و من اللیل فسجد له و سبحه، که قاعدتاً تسبیحش هم در همون سجده است. سجده کن و تسبیح بگو. قاعدتاً تسبیحش ها لااقل اینم یکی از مصادیق یا مصادیق مصداق برجسته شید. میگه شبی دراز را به سجده و تسبیح بگذران. ما که انگار به گوشمون هم نخورده همچه آیه ای. شنیدیم که بعضی از بزرگانی همچو توبیخاتی داشتن. از صدر اسلام نقل شده از اویس قرن که او گاهی شب را، اول شب تا آخر شب را با سجده میگذرون. میگفت امشب شب سجده است. از کسانی که در زمانهای نزدیک ما بودن، از مرحوم آشخصمندی نخودکی نقل شده که ایشون گاهی سجده هایی میکرد که ساعت های طولانی در یک سجده میگذروند یا در یک رکوع میگذروند. یه داستانی نقل شده، اینم به یادی از این بزرگوار کنیم، بلکه مشمول دعاهای ایشون در اون عالم قرار بگیره. این داستان رو من از چند نفر شنیدم، از کسانی که موثق بودن. نقل میکردن که ایشون یکی از عباداتش یا از شیوه های عبادتش این بود که گاهی شبها میرفت کنار گنبد حضرت رضا صلوات الله علیه، اونجا مشغول عبادت میشد، پشت بام همین گنبد. حالا چه سری بوده در این نمیدونم، تو حرم شلوغ بوده، مثلا مزاحم دیگران بوده، چه جور بوده، به هر حال ایشون یکی از ویژگی هاش این بوده که بعضی عبادت هاش دارن کنار گنبد حضرت رضا انجام. با یکی از خدام آشنا بوده که معمولا اون وقتا هر شب در حرم میبستن، مثل حالا نبوده. من یادم اون وقت که بچه بودم مشرف میشدیم، چند ساعت میگذشت در حرم میبست حرم حضرت رضا. با یکی از خدام آشنا بود که وقتی در حرم میبستن، از یه در پشت بامی رو باز میکرد، ایشون میرفت پشت بام، میرفت مشغول عبادت میشد، تا سحر که برمیگشتن در باز میکردن، میومدن در باز میکردن، ایشون میومد پایین و میرفت مثلا برای نماز صبح و اینا. از این خادمی که در باز برای ایشون باز میکرده بود نقل شده که یک شب ایشون رفت برای پشت بام و مشغول نماز شد و من دیدم در رکوع است. هر چی صبر کردم دیدم سر از رکوع بر نمی‌داره. خیلی طولانی شد. اتفاقا هوا سرد شد و شروع کرد برف باریدن. من موندم متحیر چیکار کنم؟ حالا داره برف میاد، ایشونم از رکوع سر بر نمی‌داره. منم می‌خوام برم در ببندم. چی کنم؟ نمیتونم بمونم، باید برم خونه، منتظرم هستن، کار دارم، اینجا بمونه خوی سرما زیر برش چیکار کنه ایشون؟ من اومدم یه مقداری زغال و اینها آماده کردم که بذارم نزدیک ایشون، اگر سرده شد اقلا یه چیزی باشه که خودشو گرم کنه تا من صبح بیام در آواز کنه. رخت در رو پستم و رفتم و برف همینطور ادامه داشت. سحر خیلی من با وحشت و اضطراب اومدم که این شیخ پشت بام زیر این برف چیکار کرده؟ همانم نبود در باز شد و بیام اونجا در پشت بام باز کردم و از پله‌ها رفتم بالا، دیدم ایشون همونطور در حال رکوع است، در حدود 4 انگشت برف روی پشتش نشسته. از سر شب که من در بستم در حال رکوع بودی، برف آمده انگار نبودی. تو اون بالا پشت بام اومدم ایشون دیگه تدریجا نزدیک اذان شد و نمازشو تمام کرد و شا تکون داد، شا انگار اون چیزی نمونده رفت. بودن بعضی از بندگان خدا، شاید هم باشند، خدا بندگان خودش دوستانش را مخفی میکنه در بین من، اما با ما با امثال بنده خیلی فاصله داریم. من این تو نمازم اگه یه ذکر را 2-3 مرتبه بخوام تکرار کنم خسته میشه. نمازم هم که تموم شد از سلام علیکم گفتم، منتظرم این طرف اون طرف نگاه کنم اینم خبری نشده، انگار تو زندان بودم. السلام علیکم که گفتم در زندان باز شد. شما این حالا مقایسه کنید به یک سید شب تا صبح در حال سجده باشه، یک سجده در حال رکوع باشه، برف هم اومده پشتش نشسته باشه. ما خدا بگه همچو بنده چنین کراماتی بده که با یه دونه کشمش و خرما بیماری های دیگران را علاج بکنه، تعجبه. این داستان را هم من برای شما نقل کنم. اینم را من از موثقین شنیدم، نه از یه نفر، اشخاص متعدد، که در زمان رضا شاه آستان مقدسه حضرت رضا سلام الله علیه یه متولی از طرف شاه تعیین شده بوده. شاه خودش را متولی میدونست، نایب التولیه تعیین میکرد. یه نایب التولیه تعیین کرده بود، اومده بود در چیز، این خیلی فرنگی معاب بود، خودش مدت ها اروپا زندگی کرده بود اینا و خیلی رعایت بهداشت و از جمله از رعایت بهداشتیش و اینا، بچه هاش هر روز بدنش رو با الکل میشست. دوتا بچه دار برای اینکه اینا مریض نشند و میکروب درشون اثر نکنه، هر روز بدن اینا رو با الکل میشست، ضد عفونی بشه. اتفاقا این دوتا بچه مبتلا شدن به حسبه. خود پدر مادر و دیگران چیزشون نبود، این دوتا بچه مبتلا شدن به حسبه، بردن پیش دکترها امروز و فردا و این معالجه و معالجه، خوب نشد. بالاخره دکترها آخرن اشاره کردن که اینا دیگه قابل علاج نیستن، اینا مردنی هست. این آقای نایب التولیه یه پیشکاری داشت، پیشکار آدم مسلمان معتقدی بود، ولی خب بالاخره در دستگاه اونا کار میگه. یه روز این رفت به آقا گفت که آقا من یه نفر میشناسم خیلی مریضا و اینا رو خوب کرده، شما اگه اجازه بدید من این بچه ها رو ببرم پلوین، شاید برای اینا هم بتونه دوایی چیزی بده. گفت دکترهای اروپا رفته و اینا من همه بردم، متخصصین اینا دیگه همه جواب کردن، دیگه کی مونده؟ گفتم نه، ایشون دکتر اونچنانی نیست و اروپا و اینا هم نرفته، ولی خب خیلی تجربه هست، مردم خیلی بهش اعتقاد دارند و معالجه کرده خیلی هاشون. و کیه، کجاست؟ گفتم یه نفر از تو این مدرسه خیراتخان هست. مدرسه خیراتخان؟ یه چند تا فوش به این داد و برو گم شو. ولی خب خیلی نگران بود که بچه هاش دارن دست به ها میزنند و مشرف مرگ هستن. یه خورده دیگه چند دقیقه دیگه یه بار دیگه رفتم پلوش و گفتم آقا حالا شما که دیگه مایوس هستید از این بچه ها، دکترها همه جواب دادن، شما که دیگه ناامید هستید، حالا اینم برید آخر خوب شد خود چه بهتر، نشد خب کل اول دیگه چیزی از شما کم نمیشه، اونا که دارن میمیرن دیگه. بالاخره با زبان و چرب زبانی اینو حاضرش کردیم ببریم پیش آشخاص علی. ایشون تو مدرسه خیراتخان یه حجره‌ای داشت و یه حصیری رو افتاده اونش، مردم می اومدن اونجا یه انجیری یه مویزی پیش می دارن می برون. با نایب التولیا رفتیم تو مدرسه خیراتخان پیش آشخاص علی. وقتی اومد دید حجره خاکالود یه حصیر اونجا افتاده، یه شیخ جلنبلی اونجا نشسته، یه نگاهی کرد به این که خدمتی میرسن حالا من آوردی پیش کیه، ولی خب دیگه کار گذاشته بود. اومد تو الان منتظره که مثلا مبلی چیزی بذارن دارش بشینه و اینا، نه یه حسیر چاره ای نیست، بالاخره نشست می هست. مرحوم حسن این گفت مطلبی تیم کاری دارید فرمایشین. این پیشکاره پیش دستی کرد و گفت آقا ایشون دوتا بچه دارند مدتی اینا حسبه گرفتند و همه دکترها جواب دادند و ما اومدیم میگر شما عنایتی بفرمایید. اونم حالا یک چشمقره میره بگه پیش این شیخ چی چیزایی داره میگه. نم ایشون دست کرد تو جیبش و دوتا دونه انجیر در آورد. اون کسی که نقل میگرد میگفت شاید خود پرز قباش و اینا هم به این دونه از انجیر هم چسبیده بود. این دوتا دونه انجیر رو داد به این آقای نایب التولیه و گفت بخور. گفت قربان من مریض نیستم، بچه ها مریضن اونجا. گفت باشه بخور. باز دیگه که این شیخ عقلش، من میگم بچه هم مریضه تو خونه، میگه تو انجیر بخور بچهت خوب میشه. بالاخره رو دروایسی گرفت و این دوتا دونه انجیر را انداخت و یه جوری قورتش داد و با عصبانیت بلند شد. بلند شد و ما که از مدرسه با این پیشکارش میگی اومدیم بیرون، هرچی از دهنش در میومد نثار ما کرد که من آوردی پلوی، میگم بچه مریضه میگه تو انجیر بخور بچهت خوب میشه. پیش کی آوردی منو؟ اینا کی هندی؟ ما هم دیگه برای چی بگیم؟ هر چی گفت ما تحمل کردیم و بالاخره تا رسیدیم خونه. وقتی رسیدیم خونه دیدیم بچه ها نشستن دارن با هم بازی میکنن، بچه هایی که از جاشون تکون نمیخوردن. دیگه در حال احتضار بود که ما از اونجا بیرون بدیم، نمیشد بیارنشون. باباه به دستور آش حسن علی انجیر خورد، بچه ها توی خونه شفا پیدا کرده. اون کسی که اینجوری تسلیم خداست، میده خدا دوست داره شب تا صبح برایش سجده کنه، رکوع کنه، میگه چشم تو دوست داری من برای خاطر تو. خدا میگه حالا که تو بنده منی، منم اختیار شفای مریض رو میدم به دست تو. چه معامله ایه؟ میارزه؟ همه اینها به خاطر این است که خودشو نبینه، بندشو کوچکی کن. شب تا صبح و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا. حالا اون آیه آخر سوره اقرا را هم که میخونید که برای تقرب به الهی باید سجده کرد، بخواه اینکه سجده بالاترین نماد کوچکی و تذلل در پیشگاه الهی است. حالا اگر فرمود جعل لکم الصلاة تنزیها لکم عن الکبر، میفهمیم که چه کلام حکیمانه است و چه اسراری در این نهفته است. امیدواریم به برکت انفاس قدسی از زهرا سلام الله علیها شمه ای از این حقایق نصیب ما هم بشه، ما هم گاهی توفیق یک عبادت مقبولی نصیبمون بشه انشاءالله.